أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دوران امر بین تخصیص و تخصص بود که از بحوث نقل کردیم که فرمودن که وقتی عام ظهور داره در عکس نقیض، کل عالم واجب الاکرام، عکس نقیضش اینه که من لیس به واجب الاکرام فلیس به عالم، مثل هر عام دیگر، کل نارن حارتون، عکس نقیضش اینه که فما لیس به حارن فلیس به نار. این ظهور در عکس نقیض وجهی ندارد که عقلا به آن عمل نکنند، مثل هر ظهور دیگری است. نکته کاشفیت در آن منشأ میشه که ارتکاز و عقلا بر عمل به آن باشه، چون عقلا یعنی ما و شما. رئیسی که نداشتن عقلا دستور بده اونها هم بپذیرند، همون ارتکازهای عقلاییشون منشأ عمل به امارات میشده، ولذا این ظهور هست و معتبر هم هست. فقط اطلاق دلیل خاص مقدم هست بر این ظهور دلیل عام. کل عالم واجب الاکرام میگه فمن لیس به واجب الاکرام فلیس به عالم، زیدون لیس واجب الاکرام فلیس به عالم. ولی خطاب لا تکرم زیدن اگر به نحو قضیه حقیقی باشه میگه لا تکرم زیدن و ان کان عالما. این اطلاق خاص مقدم میشه بر عموم دلیل عام. البته ایشون در برخی از کلماتشون بین عام و مطلق فرق گذاشتن، گفتن ما این رو در عام میگیم چون عام متکفل حال افراد هست، با اینکه این عکس نقیض در مطلق هم هست. العالم واجب الاکرام فمن لیس به واجب الاکرام فلیس به عالم در مطلق هم هست، نباید فرق میذاشت ایشان بین عام و مطلق. به هر حال ما عرض کردیم که اگر احتمال میدیم مولا وقتی میگه لا تکرم زیدن تشخیص داده که زید جاهله، که معنا نداره اطلاق گیری که لا تکرم زیدن سواء کان جاهلا او عالما. خب شاید مولا تشخیص داده است که زید جاهل است و تخصصا خارج است از اکرم کل عالمه، شاید هم تشخیص داده از زید عالم است تخصیصا خارج است از عموم عام. پس اطلاق ندارد. اطلاق یعنی مولا رفض القیود کند وقتی میبیند که زید تشخیص میده از زید جاهل است، دیگر معنا ندارد بگوید لا تکرم زیدن سواء کان عالما او جاهلا. مثل که مولا تشخیص میدهد که این مهمان مرد است، معنا ندارد وقتی میگوید اکرم هذا الزید بگه سواء کان رجلا او امرأة. بله اگه احراز بکنیم اتفاقا که مولا نسبت به حال زید جاهله، نمیداند که زید عالم است یا جاهل، که یک فرض غیر واقعی هست در خطابات شرعیه. احراز کنیم، مولا وقتی میگفت لا تکرم زیدن جاهل بود، نمیدانست که زید آیا عالم است یا جاهل است. به اطلاق این خطابش تمسک میخواهیم بکنیم که لا تکرم زیدن سواء کان جاهلا او عالما، و نسبت این خطاب با خطاب اکرام و کل عالم واجب میشه عموم و خصوص من وجه، و در فرضی که زید عالم است با هم تعارض میکنند. درست زید فی علم الله ما فهمیدیم که مثلا عالم است، یا ما بفهمیم جاهل است، فی علم الله هم بالاخره یا عالم است یا جاهل. اما این مولا وقتی نمیداند که زید عالم است یا جاهل، و به اطلاق خطاب خاص میخواهیم تمسک کنیم که لا تکرم زیدن سواء قال عالما او جاهلا، یعنی به اطلاق خطاب خاص میگوید حتی اگر عالم باشد واجب الاکرام نیست، خب این اطلاق طرف معارضه است با اکرم کل عالم، نسبت اون من وجه میشه، با هم تعارض میکنند. این که ایشون تعبیر میکنه اطلاق خاص مقدم است بر عموم عام، در جایی که خاص علا ای تقدیرن خاص باشه، مثل اکرم کل عالم لا تکرم العالم الفاسق، اطلاق دارد عالم فاسق نسبت به عالم فاسق هاشمی. لا تکرم العالم الفاسق درست است اطلاقش عالم فاسق هاشمی را میگیرد، ولی بالاخره اطلاق خاص است، علا ای حال این خاص است، عام من وجه نیست. ولی لا تکرم زیدن اگر مولا نمیداند زید عالم است یا جاهل، به اطلاقش میگوید لا تکرم زیدن سواء کان عالما او جاهلا، در این میشه نسبتش عموم من وجه با خطاب اکرم کل عالمن. نه میشه اکرم لا تکرم زیدن ان کان جاهلا، اگر مقدم بکنیم عموم عام را میشه لا تکرم زیدن ان کان جاهلا.
لا تکرم زیدن بار است که واقعا خطاب تحریمی بوده، ولی اگر میخواد بگه که اون وجوبه نیست، یعنی
یه حالت
تقریبا
حالا بالاخره خطاب خطاب نه لغو نیست، میگه لا تکرم زیدن ان کان جاهلا دیگه. اگر شما با این اگر شما میگویید که در فرضی که مولا میدانیم جاهل بود به حال زید، قطعا یا به قطع یا به اقوائیت ظهور فرقی نمی گذارد بین حالات زید که عالم باشد یا جاهل باشد، خب بله اینجاها یعنی علم به این که اکرام زید واجب نیست چه عالم باشد چه جاهل، باز این خارج از فرض است. یعنی فرض می کنید شما می دانم که مولا جاهل بود به حال زید، و می دانم با این که جاهل به حال زید بود برایش فرقی نمی کند چه زید عالم باشد چه جاهل، اکرام او را حرام کرده است. بله این فرض اگر مطرح میشه ما قبول داریم، ولی بینکم و بین الله انسان یک مبنایی رو میگه برای همچو فرض غیر واقع. خب به هر حال اصل مطلب این هست که اصالت و عدم تخصیص لاثبات تخصص رو ما احراز نکردیم که عقلا اجرا بکنند، و این که در کلمات بزرگان گاهی احساس میشه که توجه ندارن که استدلالشون مبتنی است بر همین اصالت و عدم تخصیص لاثبات تخصص، خب این باید توجه بهش بشه. مثلا امام در بحث ولایت فقیه تمسک کردن به روایت اسحاق ابن عمار که امیر المؤمنین خطاب به شورای فرمود که قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی، یا در معتبره سلیمان ابن خالد امام صادق علیه السلام فرمود، امام صادق علیه السلام فرمود اتقوا الحکومه فان الحکومه، حکومت یعنی قضا، این که برخی اشتباه میکنن حاکم رو در روایات به معنای سلطان معنا میکنن، این به خاطر عدم آشنایی کامل با لغت عربی هست. حکومت یعنی قضا. و لتدلو بها الى الحکام، یعنی لتدلو به رشوت الى القضات. اتقوا الحکومه یعنی قضا. فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی. امام قدس سره در کتاب البیع جلد 2 صفحه 637 فرمودن بعد از این که ما فهمیدیم که فقیه جائز است متصدی قضا بشود، نبی هم که نیست، شقی هم که نیست، پس میفهمی وصی نبی است. وقتی وصی نبی شد، اطلاق وصی بودن اقتضا می کند که اون ولایتی که برای نبی هست برای فقیه هم باشد، چون به اطلاق دلیل گفتیم فقیه وصی نبی هست. خب اولین اشکال این استدلال اینه، تمسک به اصالت و عدم تخصیص است لاثبات تخصص. خب شاید بعد از این که فهمیدیم فقیه معزون است در قضا، تخصیص خورده باشد از این عموم، یعنی لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او معزون من قبله او شقی. این مجلس قضا مجلسی است که نمیشیند روی آن مگر پیامبر یا وصی پیامبر، ممکن است تخصیص خورده باشد گفته باشن یا معزون از قبل وصی پیامبر. این که ما عرض میکنم این که ما میدانیم فقیه معزون است در قضا، بعد میگیم از عدم تخصیص این خطاب عام هست، نتیجه میگیریم که بنابراین تخصصاً فقیه خارج است از این خطاب، تخصصاً خارج باشد یعنی شقی نیست، پس چون قضا بر او جائز است وصی نبی هست. این یک چیزی شبیه تمسک به اصالت و عدم تخصیص لاثبات تخصص. خب این مبنا درست نیست، مخصوصا اونهایی هم که مثل شیخ انصاری اصالت و عدم تخصیص لاثبات تخصص رو قبول دارن، در مخصص منفصل قبول دارن آقا، نه در مخصص متصل. مخصص متصل اگر بود، یعنی این فرد خارج است، نمیدانیم تخصصا خارج است یا به مخصص متصل لبی خارج است، اصلا ظهور منعقد نمیشه در خطاب عام نسبت به عکس نقیض، با توجه به اینکه اگر تخصص نباشد پس تخصیص به مخصص متصل است که مانع از انعقاد ظهور است. شبیه فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. برخی استدلال کردن گفتن که پس معلوم می شود امر حقیقت در وجوب است، چون عموم این آیه می فرماید کسانی که از امر پیامبر سرپیچی می کنند منتظر عذاب علیم باشند، و چون امر استحبابی مستلزم عذاب علیم نیست، کسی آن را عمل نکند، نتیجه میگیریم خروج طلب استحبابی از امر خروج تخصصی است. و امر شامل طلب استحبابی نمی شود. این استدلال اشکال مهمش این است که آقا قرینه لبیه متصله داریم که طلب استحبابی مستتبع عقاب نیست. خب این قرینه متصله لبیه در کنار این آیه است. امر طلب استحبابی دائر است که تخصصاً از امر خارج باشد یا تخصیصاً به یک مخصص لبی متصل، که این آیه را اصلا من می کند ظهور پیدا کند در عکس نقیض که فما لیس به مستتبعن للعقاب فلیس به امرن و طلب الاستحبابی لا یستتبع العقاب فلیس به امرن. این در موردی است که مخصص منفصل باشد، مخصص متصل که مانع از انعقاد ظهور است در خطاب عام و جلوی ظهور آن را در عکس نقیض میگیرد. و در این روایتی که امام مطرح کردن مقید لبی متصل هست، بعد از این که زمان امیرالمؤمنین یا زمان امام صادق علیه السلام واضح بود که کسانی معزونند در قضا که نه نبی‌اند نه وصی نبی، یعنی وصی خاص نبی نیستند، فقیهند، عالم به قضا‌اند. این واضح بود در زمان امیرالمؤمنین و امام صادق علیه السلام که غیر پیامبر و امام هم اگر کسی فقیه است و حداقل منصوب است از طرف امام یا پیامبر می تواند قاضی بشود. این کلقرینت لبیت المتصله است، اصلا مانع از انعقاد ظهور خطاب میشه در عکس نقیض. بگذاریم وقتی مقید لبی متصل باشد دیگر تخصیص اکثر لازم نمی آید. اصلا در خود خطاب قرینه لبی متصل است که ان هاذا مجلسون قد جلست مجلسن لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او معزون من قبله منصوب من قبله او شقی. وقتی قرینه لبی متصل باشد هیچ مشکلی پیش نمی آید. امام امیر المؤمنین علیه السلام اهمیت این منصب را می خواهند بیان کنند. این منصب منصب مهمی است، منصب مهمی است. چطور به او بفهمانند که این منصب مهم است غیر از این که بگوین انها قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی. و اگر می خواهی شقی نباشی باید وصی نبی هم که نیستی، شوره وصی نبی بود، وصی نبی که نیستی لااقل معزون از قبل وصی نبی باش تا شقی نباشی. بگذاریم اگر اصل معزون از قبل نبی رو میفرمودن اون ارزش و اهمیت این منصب قضا به طور کامل بیان نمیشد. این یک نوع فصاحت در تعبیر هست. آخه این که گفتنش اهمیت این مجلس قضا رو نشون نمیده که قد جلست مجلسا لا یجلس الا معزون من قبل وصی نبی. خب اونم میگفت انا معزون من قبل که یا امیرالمؤمنین. اهمیت این منصب روشن نمیشد. خب ولذا اون رو نگفتن، اعتماد کردن بر همون قرینه لبی متصله. و الا شوره میگفت یا امیرالمومنین استعفا میدم، من که نبی نیستم، وصی نبی نیستم، شقی هم نمیخوام باشم. امیرالمومنین چی میفرمود؟ امیرالمومنین که نخواست از او را وادار به استعفا بکنه با این بیان. بگذاریم یا اتقوا الحکومه، اتقوا القضا. خب امام صادق هر فقیر رو منصوب کرد به قضا، میفرما اتقوا القضا فان القضا ان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضا العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي. خب این قرینه لبیه متصل است که او مأذون من قبل وصی نبی. و الا در عرف عام هر صدها فقیه بودن در زمان امام صادق، یعنی پیامبر در اون زمان صدها وصی داشت که سلطان بر امت بودن، صد ولی امر بود در اون زمان، حداقل صد شاه بود در اون زمان. این که عرفیت نداره. بگذاریم و تمام الکلام فی محله. اما بحث دیگر قبل از این که وارد بحث بعد بشیم، راجع به اون فرع فقهی عرض کنم که راجع به ماءالاستنجاء که اصالت و عدم تخصیص اثبات تخصص جاری کردن، بگن حالا که روایت میگه که این لباسی که در آب استنجا افتاده است پاک است، پس کل نجس منجس، اصالت و عدم تخصیص در او جاری میشه، میگیم فما اول استنجاء لیس بنجس لان کل نجس منجس، فما لیس بمنجس لیس بنجس. حالا که این ماء الاستنجاء منجس این صوب نیست، پس خودش نجس نیست. خب این بحث فقهیش مفصل هست. اشکال عمده‌ای که به این استدلال میشه اینه که بالاخره شما در مورد ماء الاستنجاء اگر مستلزم به تخصص بشید، باز باید یک تخصیصی در ما قبل از آب استنجاء جاری کنید. اون عین نجسی که منجس این ماء الاستنجاء نیست، تخصیص را اونجا ببرید، چون قطعا عین نجس نجس هست. اگر ماء الاستنجاء متنجس نباشد، نسبت به اون عین نجس تخصیص پیش آمده است که نجس هست ولی منجس این آب استنجاء نیست. ولذا در اونجا گفته میشه که عمد دائر است بین دو تخصیص، نه بین تخصیص و تخصص. یا باید تخصیص بزنیم کل نجس منجس را در مرحله آب استنجا، بگیم آب استنجا نجس است ولی منجس نیست، یا اگر آب استنجا پاک باشد باید تخصیص بریم به مرحله ما قبل، بگیم عین نجس که ملاقی ماء الاستنجاء است و موجب ماء الاستنجاء برای تطهیر از آن می آید، او نجس است قطعا، در نجس بودن او که شکی نیست، ولیکن منجس آب استنجا نیست. بحث مفصلش هم مربوط به بحث طهارت هست. اما بحث دیگر مشهور بلکه متسالمون علی بین فقها این هست که شک در وجود مخصص منفصل که در معرض وصول است اگر بکنیم واجب از فحص. البته وجوب فحص وجوب نفسی نیست، قطعا یکی از تکالیف نفسیه وجوب فحص نیست، بلکه معنای لزوم فحص این است که خطاب عام قبل از فحص از مخصص منفصل در معرض وصول حجت نیست. شرط حجیت عام فحص از مخصص منفصل در معرض وصول است، یا در بحوث میگن شرط حجیت عام عدم مخصص منفصل در معرض وصول است واقعا. یعنی اگر واقعا مخصص منفصل در معرض وصول نباشد، این عام حجته، منتها شما احراز نمی کنی شرط حجیت آن را. ولی مشهور میگویند نه خیر، ولو مخصص منفصل در معرض وصول هم نباشد، اما تا فحص نکنی و یأس پیدا نکنی از وجود مخصص منفصل در معرض وصول عام حجت نیست. دلیل بر این مطلب چیه؟ چون اشکالی که میکنن اینه که در زمان ائمه، فقها زمان ائمه مثل زراره میگشتن در خانه های روات رو میزدن، هل عندکم من مخصص منفصل، کجا این کار را کردن؟ مرحوم آقای تبریزی میفرمود که خدمت آقای خویی بودیم، آقای آموسای صدر با آقای خویی این اشکار رو کرد که در زمان ائمه کجا فقهای اصحاب فحص میکردن از مخصص، مقید، معارض. آقای خویی تو فکر رفت. مرحوم آقای تبریزی می‌فرمودن که من گفتم که خب زراره به کتاب خودش لااقل نگاه می‌کرد که ببینه یک مقیدی مخصصی در کتاب خودش هست یا نیست. آقای خویی گفتن درسته این جواب، ولی خب این جواب ناقصه. خب اون فحصی که لازم است از نظر بزرگان تنها به این نیست که زراره به کتاب خودش مراجعه کند. خب کتاب محمد ابن مسلم کجا رفت؟ کتاب معروف ابن خربوز کجا رفت؟ این عالم گمنام. کتاب عبان ابن تغلب کجا رفت؟ فقط کتاب خودش این کافی نیست. خب بزرگان وجوهی ذکر کردن برای لزوم فحص. وجه اول رو آقای خویی فرموده که عقل مستقله، که وظیفه مولا این است که خطابات تکالیف رو در معرض وصول بگذار، بیشتر از این که بر مولا لازم نیست. عقل وظیفه مکلف را میداند که فحص کند از خطابات در معرض وصول. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين یا افلا تعلمت حتى تعمل. ما وظیفه ما تعلم خطابات در معرض وصول است. وظیفه اشاره هم این است که این خطابات را در معرض وصول ما بگذارند، نه اینکه به تک تک ما ایصال کند. این محصل فرمایش آقای خویی است. به نظر ما این فرمایش ناتمامه، چون اونی که عقل لازم می کند یا به تعبیر بهتر عقلا لازم می دانند و مفاد ادله وجوب تعلم و تفقه هست، لزوم تحصیل حجته. و لذا براءت در شبهات حکمی قبل الفحص جاری نیست. درست. اما کی میگه عام قبل از فحص از مخصص منفصل حجت نیست؟ از اول کلام. خب شما در فتوای فقیه یک عام میبینید، حتما باید فحص کنید از معارضش، از مقیدش، از مخصصش. لزومی ندارد، چون تعلم حجت کردید. فتوای فقیه حجت است. یا در همین قوانین در حکومت ها اونایی که رعایت قانون رو لازم میدونند، خب حالا فوقش بگی فحص کن اگر لازم باشه فحص، و فحص در شبهات موضوعیه نباشه، چون قانون موضوع میشه برای وجوب اطاعت. برفض لازم باشه، اما یه قانون عامی پیدا کردیم، باید حتما فحص کنیم از معارض آن، از مخصص آن، از مؤید آن. قطعا لازم نیست. پس این که عام قبل الفصل عن المخصص المنفصل حجت از یا حجت نیست، این رو باید جداگانه بحث بکنیم. خب لقائلن ان یقول عام حجت دیگه، سیره و غلایه بر فصل از مخصص نیست، سیره و غلایه بر فصل از معارض نیست. وقتی حجت بود ما تعلم حجت کردیم دیگه. بله؟ نه اون تفسیرها مخصص متصله، مخصص منفصل. بس در این دلیل مرحوم آقای خویه، آقا من که مخالف فرض نیستم، زودی ما رو ضد فحص معرفی نکنید و شعار بدید علیه ما. ما میگیم دلیل مرحوم آقای خویی ناتمامه. ما میگیم لزوم تعلم دلیل بر اشتراط حجیت عام به ما بعد الفحص عن المخصص المنفصل نمی شود، چون تعلم میگه تعلم الحجه. شما باید از خارج اثبات کنید که عام قبل الفحص عن المخصص حجت نیست.
و
ما بحثمون در شرط اجراء براءت نیست، براءت رو جاری نکن در شبهات و ایمه قبل الفصل. اما عامی پیدا کردم، چه لغویتی پیش میاد از ارسال رسول که من یه عامی رو پیدا کردم بدون فرض از مخصص به آن عمل کنم، کمان که در زمان ائمه اینجور بوده. وانگهی چه لغویتی پیش میاد حتی براءت هم بتونم جاری کنم در شبهات حکمی قبل الفصل، مگر اینکه مقرون به علم اجمالی باشد. و علم اجمالی معمولا هست، علم اجمالی معمولا به وجود تکلیف که مانع از جریان براءت بشه، یا علم اجمالی به وجود مخصص که مانع از تمسک که به عموم بشه نوعا هست. اون یک دلیل دیگری است. حالا اگر علم اجمالی منحل شد، بعد من رجوع کنم به عام یا رجوع کنم به براءت در شبهات حکمیه، لغویت ارسال رسول پیش میاد؟ حالا حالا اجازه بفرمایید. آقا اون بدبختی که بهش میگن حلا تعلم، میگه تعلم تو حاضر خطاب العام، میگن لما ظالم تفصل المخصص المنفصل. میگه کی گفت شرط حجیت عام فصل از مخصص منفصل؟ شما الان فتوای مرجع تقلید رو براتون نقل میکنن، فصل از معارضش میکنید، فصل از مخصصش میکنید. بیانه بر اعلمیت یک مرجع قائم میشه، میرید میگردید معارض پیدا کنید برای این بیانه، مگه بیکاریم؟ دو تا شاهد عادل خبره بالحمل شایع، اومدن گفتن زید اعلم است، تموم شد و رفت. لازم نیست ما فرض کنیم از معارض آن به چه دلیل لازم است؟ آن شما صادره به مطلوب دارید میکنید.
تعلم قاعدتا به همه اون چه شاره گفته میخوره دیگه، مناسبات و موضوع
تعلم یعنی تعلم الحجه.
نه صرف الوجودی نیست،
بلا تعلم وجدانی که ممکن نیست برای نوع مردم.
حجت همایی نیست، یعنی اون چه شاره گفته رو باید تعلم کنید.
تعلم الحجه است دیگه آقا.
نه چرا حجت بفرمایید؟ تعلم قانون اشاره، قانونی که شما
حجت بر قانون دیگه، عام حجت دیگه.
چرا بفرمایید حجت؟
خود آقای خویی میگن شما وقتی میخوای یک بحثی رو فحص کنی همون باب مناسبش رو فحص کن، لزومی ندارد بری در بابهای دیگر. ولذا میگن حرمت تمکین زن حائض از شوهرش هیچ دلیل روایی معتبری در باب خودش ندارد. ظاهرا خودشون در ذهنش بوده که خب دلیلی بر حرمت نداره الا اعانت بر اسم، اونم که چه بسا شوهر مقلد کسی است که میگه این زن حائض نیست، مرتکب اسم میشه، یا اگرم مرتکب اسم بشه او هم معتقده که زن حائضه میشه، اعانت بر اسم، ایشون اعانت بر اسم حرام نمیدونه. بعد میگن ما در ابواب عدد، عده طلاق، اونجا یه روایتی پیدا کردیم، بر ما که لازم نبود فحص کنیم. مثل این خودش فحص نکرده آقا رضوان الله علیه، ما که لازم نبود فحص کنیم، حالا اتفاقا در ابواب العدد یه روایتی دیدیم. مفاد روایت اینه که وقتی زن حس شد از شوهرش دور بشود در ایام حیض. خب اونو دلیل گرفتیم بر وجوب دوری زن حائض از شوهرش، و الا ما لازم نبود فحص کنیم. شما میگید نه تعلم مطلقه، خود ایشون هم مطلق نمیدونه. خب وجه دوم عنوان کنم، وجه دوم علم اجمالی هست. آقا کسی که متصدی استنباط میشه علم اجمالی داره، به ورود مخصصات زیادی نسبت به عمومات وارده در کتاب و سنت، و علم اجمالی موجب میشه که به وجود مخصص، وقتی علم اجمالی موجب میشه که این علم اجمالی منجز باشه و اصالت العموم در اطراف علم اجمالی ساقط بشه. ببینیم آیا این وجه درسته یا نه، انشاءالله روز شنبه. والحمدلله رب العالمین.